سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. محمد علی سیف مشاور وزیر اعلی خیبر پختونخوا روز یک شنبه گفت که حکومت این ایالت دو هیئت را برای گفتگو با طالبان به افغانستان می فرستد. و گفته محمد علی سیف این هیئت به منظور ایجاد یک فضای مساعد برای مذاکرات و سازماندهی امور دیپلماتیک به کابل اعزام خواهند شد. این هیئت ها در حال اعزام خواهند شد که حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته است و اسلام آباد پیوسته گروه های غیر قانونی را مسئول این حملات می داند که به ادعای مقام های پاکستان در افغانستان حضور و پناهگاه دارند. اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده است. پیش از این حکومت ایالتی خیبر پختونخوا از حکومت مرکزی پاکستان خواسته بود که با آنها اجازه دهد تا به منظور گفتگوهای مستقیم با طالبان جرگه یا هیئت را به کابل بفرستند. اما برخی از مقامات حکومت مرکزی پاکستان این پیشنهاد را رد کرده و گفته بودند که حکومت‌های ایالتی حق تماس و گفتگو با کشورهای خارجی را ندارند. نشست کاری مبارزه با مواد مخدر و سکتور خصوصی به میزبانی یونما برگزار شد. دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما امروز یک شنبه با نشر اعلامیه گفته که این نشست به تاریخ 13 و 14 فوریه در پیوند به تلاش‌ها برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به گونه آنلاین برگزار شده است. به گفته یونما در این نشست درباره تلاش‌های جامعه بین المللی، حکومت طالبان و سکتور خصوصی بحث شده و در آن چالش‌ها به ویژه چالش‌های کسب و کارها به رهبری زنان برجسته شدند. گروه‌های کاری مبارزه با مواد مخدر و سکتور خصوصی در نشست سوم دوحه درباره افغانستان به هدف تعامل با حکومت طالبان ایجاد شد. این گروه‌های کاری متشکل از نماینده‌های کشور ها، سازمان های بین المللی، نمایندگان طالبان، متخصصان مربوطه از جمله زنان، اداره های مربوطه ملل متحد و مؤسسات مالی هستند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در اولین سفر خود به شرق میانه از زمان تصدی این سمت وارد اسرائیل شد. آقای روبیو که پس از شرکت در نشست امنیتی مونیخ به شرق میانه سفر کرده، عصر دیروز شنبه در میدان هوایی بن گوریون تل آوی مورد استقبال گیدیون سعار امتای اسرائیلی خود قرار گرفت. انتظار می رود که وزیر خارجه امریکا امروز یک شنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت خارجه امریکا چند روز پیش گفته بود که مارکو روبیو در این سفر در برای پیامدهای حملات حماس و همچنین پیشنهاد دولت ترامپ رئیس جمهور امریکا برای آینده غزه بحث خواهد کرد. حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می‌دانند، هفته گذشته با وارد کردن اتهام نقض آتش بس از سوی اسرائیل اعلام کرد که دیگر گروگان‌های اسرائیلی را آزاد نخواهد کرد. در نتیجه ازدحام جمعیت در ایستگاه خط آهن در دهلی نو هند، دست کم 15 نفر جان باختند. بر اساس گزارش رویترز، 10 زن و 3 کودک در میان جان باختگان هستند. نارندرا مودی صدر اعظم هند از این حادثه ابراز تأسف و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. گزارش ها حاکی از آن است که مسافران در این ایستگاه قطار جمع شده بودند تا برای شرکت در جشن مذهبی مهاکومب به شهر پرایاگ راج بروند. این جشن مذهبی هر 12 سال یک بار برگزار می شود و به مدت 6 هفته ادامه دارد. پیش از این تخمین زده می شد که امسال بیش از 400 میلیون نفر در این جشن شرکت کنند که بیشترین تعداد شرکت کنندگان در تاریخ این مراسم مذهبی است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز یک شنبه دومین بازی تمرینی خود را در پاکستان پیش از شروع رقابت‌های جام قهرمانان با تیم ملی نیوزلند برگزار کند. این بازی تمرینی ساعت 1:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. تیم ملی افغانستان روز جمعه در نخستین بازی تمرینی خود در مقابل تیم ملی پاکستان باخت. قرار است بازی‌های جام قهرمانان روز چهارشنبه 19 فوریه با دیدار تیم‌های پاکستان و نیوزلند آغاز شود و نخستین بازی افغانستان در این مسابقات روز جمعه 21 فوریه در مقابل تیم ملی آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. تعدادی از افغان‌های مقیم جرمنی با استقبال از اعلامیه مشترک نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در این کشور می‌گویند که با مجرمان افغان در این کشور باید بر اساس قوانین جرمنی برخورد شود. در این مورد با یکی از استادان سابق افغان و فعلاً مقیم جرمنی صحبت کرده ایم.
تا که یک حکومت مشروع قانونی در افغانستان شکل نگیره که به اساس آرای مردم باشه و همه اقوام به او سهیم باشه، دیپورت یا اخراج مهاجرین مستقیم به کابل بسیار سخت است که صورت بگیره.
صندوق ملل متحد موسوم به آموزش نمیتواند منتظر بماند بر تداوم ضرورت رسانیدن صدای دختران افغان محروم از آموزش به گوش جهانیان تاکید کرده است. در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که یک هیئت ارشد آمریکا به عربستان سعودی می‌رود تا در آنجا با مقام‌های روسی درباره پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کند. و شماری از خانواده‌های نیازمند در افغانستان می‌گویند که بیکارند و نمی‌دانند مشکلات اقتصادی خود را چگونه حل کنند. افغان‌های دیگر نیز می‌گویند که در این قسمت باید با آنها کمک صورت گیرد.
خواهش ما از تجارای ملی افغانستان ای هستند که دست مردم به وضعیت مون را بگیرد. فابریکه ها دارد، اونها بتواند به جوانای ما زمینه کار را مساعد بسازد. تا
در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. تعدادی از افغانهای مقیم جرمنی با استقبال از اعلامیه مشترک نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در آن کشور میگویند که با مجرمان افغان در این کشور باید بر اساس قوانین جرمنی برخورد شود. سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری های این کشور در بن و مونیخ با تازگی در بیانیه مشترک آمادگی خود را برای همکاری با دولت فدرال جرمنی در زمینه اخراج مجرمان افغان اعلام کردند. بیشتر در گزارش از همکارم بشنوید.
پس از آن که یک افغان در شهر منشن جرمنی به وسیله موتر تعدادی از مردم را زخمی کرد، سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری های این کشور در بن و منشن در بیانیه مشترک آمادگی خود را برای همکاری با دولت فدرال جرمنی در زمینه اخراج مجرمان افغان اعلام کردند. شماری از افغان ها با استقبال از این اعلامیه می گویند که باید با مجرمان افغان بر اساس قوانین جرمنی برخورد شود. سید بهار، یک افغان مقیم برلین، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
تعدادی از افغانها که در جرایم مختلف دخیل هستند باید از این کشور اخراج شوند. ما از این تصمیم حمایت میکنیم، زیرا ما در اینجا بیش از 50 سال است که در فضای برادرانه با جرمنها زندگی میکنیم. آنها به ما محبت میکنند، اما یک یا دو افغانی که جرم میکند حیثیت و عزت افغانها را به خاک میزند. دولت باید با آنها برخورد جدی قانونی کند.
جواد، یک پناهجوی دیگر افغان که در شهر فرانکفورت زندگی می کند، برای رادیو آزادی گفت:
من 10 سال است که در فرانکفورت زندگی می کنم. برخی افغان ها که جرایم مرتکب می شوند مردم را می کشند و دزدی می کنند. ما به خاطر آنها شرمنده هستیم. دیگران از کشورهای مختلف هم اینجا هستند، اما آنها طبق قوانین اینجا عمل می کنند. ما از دولت فدرال می خواهیم که مجرمان را از این کشور اخراج کنند.
سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری های این کشور در بن و منشن نیز به تازگی حادثه ای را که در آن یک افغان در شهر منشن با موتر به مردم حمله کرد و 39 نفر را زخمی ساخت که سپس دو تن آنها جان باختند، محکوم کرده و آمادگی خود را برای همکاری با دولت فدرال جرمنی در زمینه اخراج مجرمان افغان اعلام کردند. یک تبع افغان روز پنجشنبه 13 فوریه در شهر منشن جرمنی موتر خود را به سمت تجمع کارگران که برای اعتراض گرد هم آمده بودند هدایت کرد که در نتیجه 39 نفر زخمی شدند و بعدن یک زن و دختر 2 سالش به دلیل جراحات شدید در شفاخانه جان باختند. پیشتر وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده بود که اگر سفارت و کنسولگری های افغانستان در جرمنی به آنان واگذار شود، آماده همکاری در زمینه بازگرداندن مجرمان هستند. تلاش کردیم تا با دیپلمات‌های ماموریت‌های دیپلماتیک افغانستان در جرمنی گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. برخی از افغان‌ها همچنان در نامه سرگشاده به صدر اعظم جرمنی حوادث اخیر جنایی را محکوم کرده و آن را جنایت نامیدند، اما از دولت و مردم جرمنی خواستند که به همه افغان‌ها به یک چشم نگاه نکنند. بر اساس گزارش‌ها این حمله انگیزه دینی داشته است و این حادثه در آستانه انتخابات رخ داده است که موضوع پناهندگان نقش تعیین کننده در آن دارد. این رویداد در روز اتفاق افتاد که یک افغان دیگر نیز در جرمنی محاکمه می‌شد، او که سلیمان معرفی شده است. سال گذشته در ماه می در شهر مانهایم جرمنی به یک گردهمایی حمله کرد و چند نفر از جمله یک پلیس را زخمی کرد که این پلیس سپس جان باخت. پس از آن حادثه اولاف شولتز از صدر اعظم جرمنی آن را وحشتناک خواند و گفت که باید مجرمان مظنون افغان مجازات و از جرمنی اخراج شوند. اما استیفن هیربستراید سخنگوی دولت جرمنی روز جمعه گفت که هرچند مقامات کار جدی را برای برنامه‌ریزی اخراج پناهجویان مجرم افغان آغاز کردند، اما زمان پروازها هنوز مشخص نیست. گفتنی است که پیشتر جرمنی 28 افغان را در یک پرواز چارتر به افغانستان بازگردانده بود.
شنیدید که تعداد از افغانهای مقیم جرمنی با استقبال از اعلامیه مشترک نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در آن کشور میگویند که با مجرمان افغان در این کشور باید بر اساس قوانین جرمنی برخورد شود. دقایق پیش با خوشحال آصفی، سابق استاد پانتون و خبرنگار و حالا مقیم جرمنی صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم چرا چنین حملات در جرمنی بیشتر شده است.
یا یک پرسش بسیار مهم و پرسش سختی است که برش بتانیم جناب فیضی صاحب یک پاسخ قانع کننده پیدا کنیم. عوامل مختلفی در این هفته است جناب فیضی صاحب، و یکی از عواملش که معمولا اعلان میشه و گفته میشه که عامل مذهبی یا دینی هست، و این هم برگرفته از حاکمیت گروه حاکم در افغانستان است که یک تعداد از افغانها با همون تفکر و ایدئولوژی توریستی و افراطی که دارن از افغانستان خارج میشه و میرن مهاجرت میکنن در کشورهای دیگه، و مو فکر پوچ و میانتهی و افراطی که داره میخواد در این کشورها پیاده بکنه و با مو فکر میخواد اینجا در بین انسانهای دیگر با ارزش‌های مختلف زندگی بکنه. یک عامل دیگرش معمولاً که اعلان میشه و گفته میشه بحث مشکلات روانی است که یک تعداد مهاجرین افغان با او دارن دست پنجه نرم میکنه، که گویا اونا ادعا میکنه که به ما و پرونده های ما رسیدگی صورت نمیگیره یا زمان بر هست، و این رفته رفته آهسته اما پیوسته تبدیل میشه به مشکلات و ناهنجاری های از سبب استرس، افسردگی، استراب که بعداً منجر میشه به مشکلات بزرگ روانی، و اینا نمیتونن خود را کنترل بکنن و دست به چنین عملات میزنن. یکی دیگر هم آنچه که تا هنوز تایید رسما نشده، یک تعداد باور به این دارن چون مبارزات انتخاباتی به اوج خود رسیده و قرار است هفته آینده روز یک شنبه در آلمان انتخابات سراسری صورت بگیره، یک تعداد هم هستن که از چنین حوادث به نفع خود استفاده میکنن، به ویژه حزب راستگرای افراطی در آلمان که در سال 2021 محبوبیتش زیر 5% بود و حالا رسیده به 22-23%، و اونا منتظر چنین وضعیت هستن که مردم رضایتیشان بالا بره و محبوبیتی حزب بیشتر شوه و اینا بتونن قدرت را به دست بگیره و بعد بتونن که افغانها را از آلمان اخراج بکنن.
حالا چون این حملاتی که صورت گرفته چقدر نگرانی های افغان ها را بیشتر ساخته؟
افغان ها واقعا در این روزها همه نگران هستند. یعنی برای ماهایی که اینجا دست میخوانیم، ماهایی که اینجا آمدیم و فرار کردیم از خشونت، از افرادگرایی، از تروریسم، از افغانستان، و میخواییم اینجا به عنوان یک انسان در بین اینها زندگی بکنین، باور به خدا بکنین آقای فضلی برای ما دیگر روی نمانده. ماهایی که میریم طرف کار هر روز و نگاه هایی که طرف ما میشه، اونا فکر میکنن چیزی که افغان هست و همه افغان ها به یک نوع تروریست هستن، به یک نوع جنایتکار هستن، به یک نوع مجرم هستن، و نگاه های عام این گونه شده متاسفانه، خصوصا در هفته های اخیر، و این زندگی افغان ها را در اینجا تلخ کرده. واقعا اونایی که اینجا مالیه میده، اونایی که اینجا 30 سال 40 سال کار کردن، ماستری گرفتن، دکترا گرفتن به عنوان انجینر، به عنوان دکتر، و زندگی صلح‌آمیز خود و خانواده‌شون داشتن زندگی از اونها را تلخ کرده و به این تعداد افغان‌ها دیگه اینجا آبرو و عزت این جنایتکاران نمانده و هر جایی که نام افغان گرفته میشه در رادیو بس روی افغان‌هاست، در تلویزیون بس روی افغان‌هاست، در مبارزات انتخاباتی بس روی افغان‌هاست. دیگه سوژه‌ای در آلمان فعلا نیست جز از اینکه افغان‌ها را باید بکشیم. افغان‌ها جنایتکار هستند، افغان‌ها تروریست هستند، افغان‌ها باید خاک ما را ترک بکنه، افغان‌ها اینجا میان کار نمی‌کنه، افغان‌ها دست نمی‌خونن، افغان‌ها بالای ما عمله می‌کنه. اینالی افغان‌هایی که اینجا واقعا زحمت می‌کشن، دست می‌خونن، مالیه می‌تن، کار می‌کنن، وقتی چنین فضایی را می‌بینه ناراحت میشه و تاثیر منفی می‌گذاره بالای اونا. شخصا خودم نگران هستم که آیا فردا اینجا من در آلمان هستم یا نیستم، در مورد من چه تصمیم صورت می‌گیره یا چه تصمیمی خواهد گرفته شد.
اخیراً نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در جرمنی آمادگی خود برای کمک در روند اخراج افغان‌های مجرم اعلام کردند. به نظر شما راه حل برای پایان دادن به چنین رویدادهای چی بوده میتونه؟
من شخصا این اعلامیه سفارت افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان در برلین و کنسولگری های جمهوری اسلامی افغانستان در بن و منشن را از او استقبال میکنم و این کار را واقعا کار درست و منطقی میدانم. اما این راه حل نیست فیضی صاحب، تا که گروه حاکم در افغانستان در اعمال، کردار، گفتار خود تغییر نیاره، تا که یک حکومت مشروع قانونی در افغانستان شکل نگیره که به اساس آرای مردم باشه و همه اقوام به او سهیم باشه، تا که یک حکومت و یک دولت مشروع دنیا در افغانستان به رسمیت نشناسه، دیپورت یا اخراج مهاجرین مستقیم به کابل و دیگر ولایات و پروازهای مستقیم بسیار سخت است که صورت بگیره، چون فعلا گروه طالبان را هیچ کشور به رسمیت نمیشناسه و اینا در انزوای کاملا مطلق سیاسی قرار دارن و هر کسی که اینجا جرم بکنه و افغانهایی که اینجا جرم کردن، امی اخراج از اینا به نظر من سخت و دشوار هست.
خوشحال آصفی، سابق خبرنگار و استاد پوهنتون و فعلا مقیم جرمنی بود که در مورد نگرانی افغانها در جرمنی صحبت میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
و حالا نگاه می اندازیم به تحولات جهان. یک هیئت ارشد امریکا به عربستان سعودی می رود تا در آنجا با مقامهای روسی در باره پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کند. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به منظور بحث روی وضعیت اوکراین در تلاش برگزاری یک نشست اضطراری با حضور رهبران اتحادیه اروپا است. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
برخی خبرگزاری ها به نقل از مقام های امریکایی گزارش دادند که تیم ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در روزهای آینده برای آغاز مذاکرات صلح روسیه و اوکراین به عربستان سعودی سفر خواهند کرد. این خبر را نخست نشریه پالیتیکو به نقل از مایک مککین، یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا و دو مقام امریکایی دیگر منتشر کرد. بر اساس گزارش‌ها هیئت آمریکایی شامل مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، مایک والتز مشاور امنیت ملی و استیو ویتاکوف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور شرق میانه خواهد بود. با گزارش خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس، کیت کلاگ نماینده ویژه رئیس جمهور ترامپ برای اوکراین و روسیه در جمع این هیئت حضور ندارد. مقام های کاخ سفید تا به حال به گونه رسمی در این باره جزئیات ندادند، اما کیت کلاگ گفته که نمایندگان اوکراین در مذاکرات حضور خواهند داشت، اما نمایندگان اتحادیه اروپا شاید حضور نداشته باشند. کلاگ که در نشست امنیتی مونیخ صحبت میکرد تاکید کرد که اروپا باید در روند صلح مشارکت داشته باشد و افزود که میخواهند اطمینان حاصل کنند که این صلح پایدار خواهد بود. او در پاسخ به این سوال که آیا اوکراینی ها و اروپایی ها بر سر میز مذاکره حضور خواهند داشت یا نه، گفت که وقتی پای میز مذاکره می نشینید دو بازیگری اصلی و یک میانجی حضور خواهند داشت. در تحول مهم دیگری، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه با سرگی لاوروف همتای روس خود تلفنی صحبت کرد. وزارت خارجه آمریکا در وبسایتش نوشت که این تماس ادامه مذاکرات هفته گذشته میان ترامپ و پوتین است و روبیو بر تعهد رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تاکید کرد. دو وزیر همچنین درباره فرصت‌های احتمالی همکاری دوجانبه گفتگو کردند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که دو طرف تعهد خود را برای همکاری در موضوعات مهمی بین المللی از جمله وضعیت اوکراین و تحولات شرق میانه ابراز کردند. در همین حال گزارش ها که از آن است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در تلاش است تا یک نشست اضطراری و غیر رسمی را با حضور سران اتحادیه اروپا برای بحث درباره وضعیت اوکراین برگزار کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام فرانسوی و 4 دیپلمات اروپایی گزارش داد که این دیدار احتمالاً روز دوشنبه برگزار خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صندوق ملل متحد موسوم به آموزش نمیتواند منتظر بماند بر تداوم ضرورت رساندن صدای دختران افغان محروم از آموزش به گوش جهانیان تاکید کرده است. دختران محروم از آموزش چی میگویند؟ در این گزارش سنا کاکر بشنوید.
در ادامه حمایت از دختران افغان در برابر محدودیت‌های آموزشی از سوی حکومت طالبان، صندوق ملل متحد موسوم به آموزش نمی‌تواند منتظر بماند یک بار دیگر پشتیبانی خود را از آنان ابراز کرده است. این صندوق روز یکشنبه 16 فوریه با بازنشر هشتگ کمپاین صدای دختران افغان گفته که این کمپاین صدای دختران را که از حق آموزش محروم شدند همچنان بلند می‌کند. در ادامه آمده که شاید آنان ساکت شده باشند، اما صدایشان دوباره فراتر و قویتر بلند شده و در دهلیزهای تغییر تنین انداز خواهد شد. کمپاین صدای دختران افغان یک کارزار جهانی است که صدای دختران محروم از آموزش در افغانستان را به گوش جهان می رساند. این کمپاین شامل داستانها، نقاشیها، شعرها و کارتونهای از دختران افغان است که حق آموزش خود را مطالبه می کنند. بر اساس معلومات صندوق آموزش نمیتواند منتظر بماند، تا کنون 184 میلیون نفر به این کمپاین در فضای آنلاین پیوستند و 4.1 میلیارد مخاطب محتوای آن را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی این کمپاین دیدند. این در حالی است که از محدودیت آموزش بر دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان 1247 روز می‌گذرد. شمار از این دختران بر ادامه چنین کمپاین‌ها تاکید می‌کنند. مرسل یکی از دختران محروم از آموزش برای رادیو آزادی گفت:
ما از جامعه جهانی میخواییم که کمپاین هایشان را به خاطر دختران افغان ادامه بدن تا در حوزه های مکاتب باز شود. هر قدر که اعتراضات زیاد باشد، اما امیدوار میشیم که فراموش نشد.
مریم یکی دیگر از دختران محروم از آموزش میگوید:
خواستم از نهادهای دیگر از جامعه بین المللی هست تا در قبال ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان هرگز سکوت نکنند و بنشر اعلام ها و همچنان کمپاین هایشان در مورد ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان ادامه دهند.
اما برخی از فعالان حق آموزش میگویند که جامعه جهانی باید فراتر از حمایت های نمادین رفته و برای رفع محدودیت های آموزشی اقدامات عملی و ملموس انجام دهد. عطاالله ویسا یکی از این فعالان برای رادیو آزادی گفت:
تنها با بلند کردن صدا چیزی نمی شود. باید با قوت و فشار زیاد اقدام کنند. اگر در کنار این صدا یک فشار با سطح جهانی ایجاد کنند و این موضوع را به جدیت مطرح کنند و کسانی که مانع آموزش زنان افغان می شود را به میز پاسخگویی بیاورد و بالایشان محدودیت وضع شود، اگر چنین نشود من فکر نمی کنم که تنها صدا بلند کردن این موضوع را حل کند.
این در حالی است که در یک اعلامیه که به روز شنبه 15 فوریه سوی حکومت کانادا منتشر شد آمده که وزیران امور خارجه چندین کشور در یک نشستی که به ریاست میلینا جولی وزیر امور خارجه کانادا درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان برگزار شد، از مقامات طالبان خواستند تا به تعهدات حقوق بین المللی افغانستان از جمله تعهدات مندرج در کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان پایبند بوده و آن را اجرا کنند.
شماری از افغانهای نیازمند در افغانستان میگویند که بیکارند و نمیدانند مشکلات اقتصادی خود را چگونه حل کنند. آنها همچنین میگویند در چنین شرایط لازم است افراد ثروتمند به فقرا کمک کنند. باز هم در گزارش سنا کاکر میشنویم.
زمین خشک، دیوارهای فرو ریخته نمدار، گوشه‌های آویزان سقف، بستره‌های کهنه، ظروف رنگ رفته و پرده‌هایی که دروازه‌های اتاق‌ها را از سرما محافظت می‌کنند، همه با هم تصویر یک زندگی پر از درد و رنج را به نمایش می‌گذارند. شاهدالله مقیم شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار مسئولیت خانواده 8 نفره را بر دوش دارد و از پگاه تا بیگاه در کوچه های شهر می گردد تا در پایان روز برای فرزندان، خواهران و برادران و پدر و مادر پیرش غذا بیاورد. اگر نتواند غذای کامل فراهم کند، برای آنان نان خشک می آورد.
صبح می روم دنبال زباله ها می گردم، بعض وقتها 20 افغانی، بعض وقتها بیشتر پول به دست می آورم. خانواده بزرگ است و کافی نیست، کرایه و تعرفه ها برای پرداختن نیز می آیند.
پدر سال خورده ی شاهد الله که احمد الله نام دارد هم مجبور است که کمر خمیده و دردمندش را ببندد و با پسر جوانش دستگیری کند و پشت کار و روزگار بگردد. هرچند وقت عصا گرفتنش است، اما با دستان نحیفش کراچی دستی را در جاده های زندگی می کشاند تا مگر باری را به منزل برساند.
وضعیت بسیار خراب است. صبح که می روم 50 افغانی نمی توانم به دست آورم. پسر بزرگم بیماری اعصاب دارد و نمی دانم چی کنم.
همسر 70 ساله احمد الله حمیده که کمی در جسامت از او قوی تر است، مشکلات خود را با مادر میان می گذارد و می گوید که این خانه 3 اتاقه دارد و در آن 3 خانواده زندگی می کند. یکی از اتاقها را به همسایه کرایه دادند، دیگر را به دخترشان دادند و دامادشان هم شغل خوبی ندارد.
ما 5000 کرایه خانه می دهیم. 2 خانواده دیگر هم در خانه ما زندگی می کنند. بالای 3 خانواده کرایه را تقسیم می کنیم، ولی هنوز هم نمی توانیم آن را به موقع بپردازیم. فرزندانم تمام روز روزه هستند. می گویند از گرسنگی تمام وجودشان می لرزد، ولی وقتی برای خوردن چیز نباشد چی کنیم؟
همچنین روز صبر که دکم زینو کو.
این فقط خانواده شاهدالله نیست، بلکه بسیاری از خانواده ها در افغانستان با بیکاری، مشکلات اقتصادی و فقر دست و پنجه نرم می کنند. با توجه به مشکلات فزاینده اقتصادی که مردم افغانستان با آن روبرو هستند، شمار از آگاهان علوم اسلامی از جمله فضل هادی وزین استاد پیشین پوهنتون می گوید که نظام و حکومت ها باید برای حل این مشکل و یافتن رای حل های منظم دست به کار شوند. و افزود که در چنین شرایط لازم است که افراد ثروتمند به فقرا کمک کنند.
در جامعه اسلامی وظیفه دولت و حکومت است که با فقر مبارزه بکنه، برنامه بسازه، از زمینه‌های کار و تشبث اقتصادی برای همه افراد جامعه مساعد باشه و در نتیجه است که هم اسلام هماهنگ عمل کنه، فقر از بین میره، یعنی نابود میشه. اما با وجود همه چیزایی که در جامعه فقر بود، در حضرت از طریق زکات، صدقات و این وجبه و فریضه افراد غنی و توانمند در جامعه است که دست افراد ناتوان و فقیر و فقیره بگیرن.
مریم یکی از فعالان اجتماعی از سکتور خصوصی و بازرگانان نیز خواست مشابه دارد.
خواهش ما از تجارای ملی افغانستان ای هستند که دست مردم بی‌وضاحت مون را بگیرد، با آنها کمک نماید. همچنان تجارای که خودشان در داخل کشور فابریکه ها دارد، آنها بتواند به جوانای ما زمینه کار را مساعد بسازد تا جوانای ما بتواند که نفقه فامیل خود را پیدا کند، و همچنان تجارای ما که خارج از افغانستان می باشد، اونها هم دست مردم فقیر ما را بگیرد.
در 3.5 سال گذشته دیده شده که با کاهش کمک های بین المللی با افغانستان، فقر در این کشور نیز افزایش یافته است. هرچند حکومت طالبان هم ما را ادعا می کنند که در تلاش ایجاد فرصت های شغلی برای مردم بوده است، اما بسیار از خانواده های افغان گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری، پسران خود را از راه های غیرقانونی و مرگبار برای یافتن کار به کشورهای دیگر می فرستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن با صادر کردن یک فرمان اجرایی، کمک های خارجی را به مدت 90 روز به تعلیق درآورد. او گفته که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که هر دلار این کشور باید برای صلح، رفاه و توانمندسازی‌اش مصرف شود. گفتنی است که بر اساس معلومات وزرای اقتصاد حکومت طالبان به دلیل طریق کمک‌های خارجی ایالات متحده حدود 50 سازمان بشردوستانه در افغانستان مجبور به تعلیق و یا توقف فعالیت‌های خود شده‌اند. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا پیش از این گفته بود که 22.9 میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری به کمک‌های